بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده دار، تاریخ 10 مهر 1397.
صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم لعنهم جمیعا. بحث در وجه اولی بود که اقامه شده بود برای اثبات اینکه موضوع در این روایات عبارت هست از خیر ثابت شده و مستحب ثابت شده، راجع به اونها داره صحبت میکنه. وجه اول این بود که ما میپذیریم که روایات غیر از صفوان مطلق است، هم مواردی رو شامل میشه که خیر ثابت باشه، هم موارد غیر این رو شامل میشه. اما چون روایت صفوان فرموده شیئا من الخیر و مقید است، این مقید اون مطلقات رو تقلید میکنه، سرجمع روایات میشه خیر. من بلغه ثواب علی الخیر، خدای متعال عنایت می‌فرماد، ولو اینکه لم یکن علی ما نقله الراوی. خب گفتیم به این سخن، به این وجه اشکالاتی وارد شده. اشکال اول فرمایشی بود که از هامش بهوس نقل کردیم و پاسخ داده شد. وجه دوم که هم صاحب هدایت المسترشدین بیان فرموده و هم شهید صدر بیان فرمودن به حسب تقریرات و هم دیگران، وجه رائجی است که اینجا گفته میشه و اون این است که وجهی برای تقیید اون اطلاقات به روایت صفوان نیست، چون اینا مثبتینن، مثبتین تقیید نمیشه. اگر مولا گفت اکرم العالم، در یه دلیل دیگری گفت اکرم الفقیه، اینجا نمیم اون عالم رو به فقیه تقیید بکنیم، مثبتینن، تنافی ندارن. حالا اینجا گفته اکرم الفقیه، به یه جهتی مورد ابتلا مثلا بوده یا توجه به فقها کم بوده، حالا اینجا تأکیدی کرده و الا تقیید نمیشه. در مانحنفی هم همینجور، اینجا فرموده که اگر بر یک امر خیری ثوابی رسید اینو عطا میکنیم، اونجا هم فرموده مطلق عطا میکنیم. با هم چه تنافی دارن که شما حمل مطلق رو بر مقید میکنید؟ وجهی برای این نیست، چون مثبته. اینا این سخن که چون مثبتاً تقیید نمیشه، احتیاج به یک اضافه‌ای داره، چون همونطور که در اصول تحقیق شده در مبحث مطلق و مقید، نفس این که مثبتین باشن مانع از تقیید نیست، بلکه مختلف تفصیل درش هست. مثبتین هم تحت شرایطی تقیید میشه، تحت شرایطی، اون شرایط هم باید بگیم اینجا وجود نداره، بلا مجرد این که بگیم تو مثبت اینن، این کفایت نمی کنه برای جواب، باید اون شرایط وجود نداشته باشه. که من جمله از شرایط در مثبت این که اگر اون شرایط، بعضی از اون شرایط باشه تقیید میشه، اینه که از خارج و یا قرائن و شواهدی بر ما مسلم بشه که موضوع حکم در نظر اشاره یه چیز، اگر این از خارج بر ما مسلم شد مثبت اینم باشن باید تقیید بکنیم. فلذا اگه گفت اعتق رقبتن، جای دیگه گفت اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا تقیید میشه، میگیم بطمان باید رقبه مؤمنه در باب کفاره کذا مثلا عتق بشود. چون از ادله فهمیدیم اینجا موضوع عتق یک چیزه، چون موضوع عتق یک چیزه است، پس بنابراین اونجا که تقیید کرده معلوم میشه اون موضوع، و الا اگر تقیید دخالت در موضوع نداشت گفتن او لغو بود یا تضییق بر عباد بود بلا وجه، تضییق بر عباد بود بلا وجه. حالا اینا البته دیگه در بحث خودش باید سد ظهور بشه، چرا حمله بر استحباب نکنیم، چرا چی، اینا حرفایی است که اونجا باید دیگه دنبال بشه. ما به عنوان اصل موضوعی داریم اینجا ازش استفاده میکنیم. برای این خاطر اینکه تضییق است، او باید حتما بره عبد مؤمنه رو پیدا بکنه، و الا نه هر عبدی رو میتونه از آزاد بکنه، خب براش گشایش بود دیگه. نه داریم میگیم اگر مطلق موضوع حکمش بود فرقی نمیکرد، چرا اینجا تقیید کرد؟ حالا که تقیید کرده معلوم میشه موضوع اینه، چون اگر این دخالت نداشته باشه نباید تقیید میگه. حالا که تقیید کرده معلوم میشه موضوع اینه، اونجا رو چرا اونجوری ذکر کرده؟ از باب این است که مثلا استاد در مجالس درس ممکنه کم کم مباحث رو میفرماد، فلذاست بزرگانی که شاید مرحوم آقای حاج عبدالکریم اینجور بوده، شاید محقق سیستانی اینجور باشه، شاید شیخون الاستاد در یه برهه اینطور میفرمودن که فرق است بین رواتی که متعلمن و بین کسان ذوی الحاجه که اومدن سوال کردن و میخوان برن. اگر مثل زراره و محمد ابن مسلم و ابن ابی عمر رو که اینا تلامزه امام صادق سلام الله علیه و ائمه دیگر علیه السلام هستن، اینا تدریجا بهشون گفته میشه، یه وقت مطلق رو میگن بعد مقیدش رو میگن، این نظام اونجا اینجوری، عام رو میگن بعد مخصصاتش رو بعدن براشون میگن، کم کم اینجا اطلاق و تقیید گفتن میشه. اما اگر نه، یه نفر حاصل از جای اومده مسافری مسئله داره میپرسه میخواد بره، اینجا اگر امام علیه السلام مطلق گفتن و بعد یه مقید دیگری فرمودن، بعد اون مقید گفتن حمله بر استحباب بکنیم، چون این میخواد بره، کجا اون مقید به دستش میرسه؟ پس معلومه همین که وظیفش بوده همین مطلقه بود. فلذاست در باب مطلق و مقید این حرفا اونجا وجود داره و مطالب خیلی مهمی است، خیلی آثار در فقه داره.
با تجربه قرینه که اینها تدریجیت تعلم داشتن، اینکه در مقام بیان جمعی شغل شرایط بودن این سوال میره و اطلاق.
ببینید الان ما بحث مطلق مقید نمی کنیم، ما ولی میخوایم وارد اونا بشیم و راجع به اونا این قلت و قلت بکنیم، از بحث خودمون میمونیم. اینا اصول موضوعی است، باید بپذیریم. در اونجا هر کس مبانیش این باشه این حرفو میزنه. چرا حالا اونجا میگیم اشکالاتش چیه، جواباش چیه، اون برای محل خودش. بله، ولی تو باب مطلق و مقید. و اما به خدمت شما عرض شود که
این جواب چی شد؟ الان
مثبته هستن،
چرا تغییر
نمی کنه؟ تو کلمات اومده که چی؟ اینا مثبته، اینا چه بچی داره بر تغییر؟ درست؟ جواب اینه که این کلام کلام کامل نیست، باید یه تتمه احتیاج داره. کسی که از این راه میخواد جواب بده باید بگه مثبتینن و وجوهی که در باب مثبتین هم برای تقیید وجود دارد اینجا وجود ندارد.
اینجا
نه، ممکنه واقعا دوتا باشه، همطور که در جلسات قبلم عرض کردم، اونی که گفته شیئا من الخیر فرموده است در اونجا فعلا مثل این است که گفته اکرم الفقیه، خب اونجا هم گفته اکرم العالم. چرا اینو گفته؟ چرا گفته شیئا من الخیر اینجا؟ چون این نظر بیشتری بهش داشته، برای تأکید بیشتر، برای اینکه به اونایی که خیر است به قول مرحوم بعضی از اعازه شاره خواسته با این کار تکمیل کنه تحریک به انجام مستحبات واقعی رو، تحریک بیشتری بیاره، هول بده مردم رو بیشتر به اینکه اون مستحبات واقعی رو انجام بدن. میفرماد که حالا ما گفتیم این مستحبه، حالا هم دارم بهتون میگم این ثوابام که گفتن اگه دغدغه خاطر پیدا میکنی که شاید معلوم معلومه حالا درست باشه، شاید راوی اشتباه کرده باشه و اینا، و در اثر این شل میاد از اینکه برید اون مستحب رو انجام بدید، مخصوصا مستحبات یه خورده سنگینه، من دارم بهتون میگم ولو اشتباه کرده باشه من میدم این ثوابو، خیالتون جمع. این در حقیقت متمم تحریک است، این روایات منبلغ متمم تحریک است. اون وقت چون تحریک نسبت به امور خیر اقوا بوده، اهتمام اشاره بیشتر بوده، حالا اونجا انگوش گذاشته رو خیرات که خیلی تحریک بیشتر. خب فلزا ما احراز نمی کنیم اینجا. بدوی ها به درد نمی خوره، بدوی بعد از تأمل و دقت اون به درد میخوره.
اون قرینه حالا اصلا تو قرینه رو بپذیریم، محضوری پیش اومده که مجبور شدیم این توجیه رو بکنیم، بخوام که اون که محضور رو جواب بده.
خب بدیم اگه بلدی جواب بده دیگه، ما محضور رو داریم میگیم، شما جواب دارید بینید دفیه. میگن تغییرات بعضی از تلامزه های بروجردی تغییرات بحث خدمت ایشون دادن، ایشون اشکال کرد، گفت این تغییرات درست نیست. چرا اقلا یه چیزی یه اشکالی به من نکردی، یه کاری اون در خامش یه چیزی اقلا می نوشتی اشکالی می خواه، باید یه جایی هم بمونه برای تعالیق دیگه.
حالا عرض ما اینو طرف میگه آقا منظوری پیش نمیاد، اینو حمل بر مقید میکنیم، اینجا منظورش اون هست که خیریتش از قبل ثابت شده باشه، هیچ مشکلی نداره.
چه دلیل حمل بر مقید میکنی؟
ظاهرش
این قید داره اما اون مطلقه، چرا اینو بر رو هم میکنه؟ اون که مطلقه، اون که انعقاد مطلق اطلاق برای شده، ظهور در اطلاق پیدا کرده، به چه دلیل دفت از اون حجت برمیدارید به واسه این مقید منفصل؟ اگه متصل بود ظهور برش درست نمیشد، اما وقتی منفصل است اون ظهورش منعقد شده، اون ظهور منعقد حجت به چه دلیل رفع ید از این میکنید؟ خب پس باید دلیل برش بیاد. همین
به همون دلیلی که در جای دیگه با قید منفصل قید میذاریم، اینم مثلا
نه عجب، اونجا هم الکلام الکلام، اونجا هم باید شرایطش وجود داشته باشه. بی خود میکردید این کارو میکردید اونجا اینجوری چرا این کارو میکردید؟ شرایط میخواد. همینجوری که نمیشه ما مطلقا رو به تعقید بکنیم. این مباحث مطلق و مقید خیلی مباحث مهمیه، این ریزکاری هم در اونجا وجود داره، این اقوال و این خصوصیات. دیگه بس آقا دیگه در این باب، چون اینا موضوعیه. ببینید و راه دوم
نمیشه دست بردارید، یعنی همین که احتمال بدیم تقییدی باشه،
نه اطلاق حجته، ظهوریست حجته، اینم منفصله. لمازا نرفع الید عن الحجت المسلمه. و اما راه دوم، جواب دوم، جواب دوم این است که ما اصلا قبول نداریم اینجا مثبتین باشن، بلکه وجود قید یه مفهوم درست میکنه، البته نه اون مفهومی که در باب مفاهیم گفته میشه، ولی یه مفهوم دیگری درست میکنه که ذهب الیه سید الخوی قدس سره، عده هم از بزرگان تابع ایشونن و حالا لام ببرن پدر امام رضوان الله علیه اینو میپسندید، این مطلب رو میپسندید، همین این مبنا که حالا میخوام بگم شبیه اینو. و اون اینه که اگر یک حکمی مال ذات طبیعته و فرق نمیکنه این طبیعت با این قید باشه یا نباشه، در اینکه این مصلحت ملزمه رو داره یا این مفسده ملزمه رو داره، تقیید در اینجا لا معنی له. برای چی تقیید میاد میکنه مولا؟ پس ظاهر تقیید این است که این حکم مال طبیعت نیست. اگر گفت اکرم العالم الفقیه، این نشون میده العالم موضوع وجوب اکرام نیست، ولی اصلا نباید تقیید بکنه. بله مفهومش این نیستش که اونجوری که در باب مفاهیم گفته میشه که وقتی گفت اکرم العالم اکرم العالم اکرم العالم الفقیه، معناش این باشه که غیر فقیه هر کی دیگه میخواد باشه وجوب اکرام نداره، اینو دلالت نمیکنه که این اون مفهوم رائجه که میگیم وصف مفهوم داره یا نداره، شرط مفهوم داره یا نداره، غایت مفهوم داره یا نداره. اون مفهومی که اونجا میگیم یعنی حکم وقتی این قید این شرط این غایت نباشه بالمره دیگه حکم نیست، این مفهوم مورد قبول نیست. آقای خویا میگه اینو ما قبول داریم، این جور مفهومی مورد قبول نیست. اما یه مفهوم دیگه مورد قبوله و اون اینه که میفهمیم حکم مال نفس طبیعت نیست، اینو میفهمیم فل جمله، این که مال نفس طبیعت عین ما سرا نیست، یه جاهایی حکم حق نخواهد بود.
تفاوتش با احترازیت قیود چیه؟
این نتیجه همون احتراز، من تا احترازیت قیود اینو اقتضا میکنه نه آن را. بحث احترازیت قیود در نظر این بزرگان اون مفهوم گفته شده در باب مفاهیم رو اقتضا نمی کنه، بلکه این مفهوم رو اقتضا می کنه که می گوید حکم مال طبیعت نیست. پس وقتی میگه من بلغه شیء من الثواب علا شیء من الخیر، معناش اینه که پس و اوتیه یا یعطابهی یا یعطابهی، این معناش اینه که هر شیعی اینجور نیست که بلغه و ثواب داده بشه. نفس طبیعت شیعی که بلغه علیه ثوابی حکم نداره، مفهوم هم البته نداره که بگیم غیر این حتما هیچی نداره، اینو نمیتونیم بگیم، ولی میدونیم مال طبیعت نیست. خب این ما ذهب علیه سید الخوی قدس سر رو و من تبعه من العازم. خب اگه اینو گفتیم، خب اینجا چی میشه؟ میگیم آقا روایت صفوان داره چی میگه؟ میگه جایی که خیر، میگه که اون شیئی که بلغ علیه ثواب اینجور نیست که طبیعتش اینجوری باشه که خدای متعال عطا میکنه، اینجوری نیست. ممکنه خیر باشه، ممکنه غیر خیرها هم، بعضی غیر خیرها هم خدا ثواب میده اما یه قید داشته باشه. مثلا غیر خیرهایی که مظنون اینه که درست، احتمال صحتش با بالاست، ممکنه یه همچه قیده داشته. خب پس بنابراین اگه این حرف رو زدیم، این مبنا رو اتخاذ کردیم، دیگه از اون راه اول جواب اول نمیتونیم. اما آیا از این راه میتونیم جواب بدیم؟ از خود این راه دوم در محل خودش به همین اندازه فقط مبنا رو توضیح دادم. خب به خدمت شما عرض شد که اگر اینا گفتیم آیا میتونیم جواب بدیم؟ این طائفه هم جواب دادن، گفتن بله. باز ولو این مبنا رو قائل بشیم، که اگه این مبنا رو قائل شدیم قهرن تنافی پیدا می شود بین روایت صفوان و بقیه روایات، چون نفی و اثبات میشه. روایات دیگه میگه علا فرزنا، میگه تمام جاها خدا ثواب خواهد داد، چه خیر باشد چه خیر نباشد، خیر هم که نبود چه مظنون این باشه که این صحیحه، چه باشه و همه اینا رو، این اطلاق. اما اون روایت صفوان هم داره چی میگه؟ یه نکته میگه، میگه این حکم طبیعت نیست، اینو به ما میگه. وقتی میگه این مال طبیعت نیست، پس میفهمیم اون اطلاقه به اطلاقه هی مراد نیست، چون این داره میگه مال طبیعت نیست، اون که داره میگه مال طبیعت هر جا باشه. پس تنافی این تمام بشه، پس تنافی ایجاد شد بین این و آن. حالا که تنافی ایجاد شد چه مخلصی وجود داره؟ میگه اون اطلاقات چون این منفصل از او هست، برای او اطلاق تمام شده، اطلاق رو داره، اون اطلاق حجته مگر اینکه معارضی براش بیاد. معارضی که از ناحیه روایت صفوان میاد اینه که مال طبیعت نیست. خب مال طبیعت نبودن یه قدر متیقن داره، اطلاق که نداره، ما نمیدونیم کدوم طبیعت، مال طبیعت نیست. این اونجایی که داره روایت صفوان نفیش میکنن قدر متیقن داره، قدر متیقنش اونجاییست که اون روایتی که اومده میگه این ثواب برش هست، ما احتمال بدیم حرام یا دلیل بر حرمتش داشته باشه، یه شیء من خیر باشه. یعنی اونجایی که اگر فرض کنید شما یک دلیلی دارید که روزه مثلا شهر روز عاشورا حرام است، حالا یه روایتی اومده گفته که سندش ضعیفه، گفته اگه روز عاشورا کسی روزه بگیره فلان مقدار ثواب داره، اینجا آیا خب روایت صفوان داره نفی میکنه، اینجا مسلم مشمول اون مفهومه که میگوید مال طبیعت نیست، مسلم اینو میگیره. مسلم اگه بنا باشه جایی رو نگیره، اینجا رو باید بگیره، اینجایی که دلیل معتبر داریم این حرام است، آیا این روایات میگیره اون؟ پس قدر مسلم جایی که روایت صفوان داره میگه ندارد، قدر مسلمش یکیش اینجا. یا جایی که اگر دلیل معتبرم نداریم شما احتمال حرمت میدید، احتمال حرمت میدید، اما مازاد بر این مشکوکه که اون مفهوم روایت صفوان داره او رو نفی میکنه یا نه، محتمل است. بعد پس بنابراین ما در مقابل اطلاقات سایر روایات چه مقدار حجت بر رفعیت داریم؟ بر همین مقداری که قدر متیقن اینجاست، بنابراین میگیم اون اطلاقات غیر روایت، اطلاقات روایات دیگر را که هشام باشه، مروان باشه، اطلاق اون روایات را عکس میکنیم، میگیم همه جا خدای متعال ثواب و عنایت میفرماید، الا کجا؟ اون مقداری که از روایت صفوان به حسب اون مفهوم خاص فهمیدیم که نداره. کجا را فهمیدیم نداره؟ در جایی که اون ما بلغ علیه ثواب به واسطه اون روایات محرم باشه به واسطه ادله ای، یا لااقل اگر ادله ثابت مثبته حرمتشو نداریم احتمال داریم میدیم که حرام باشه، احتمال میدیم حرام شاید باشه. خب مثل مثلا چی که مثلا احتمال بدیم؟ فرض کنید یوم الشک. خب بعضی روایات که از روم و شک کسی روزه بگیره ثواب داره، نه به نیت این که از شبانه. یه روایاتی هم از جسد باده ممکنه بشه، یا فقیه ممکنه احتمال بده همینجور که لعلم حرام باشه، همینطور که گوام کنم بعضی فتاها هم هست که حرام. خب حرامه، پس من احتمال حرام میدم. اینجا نمیتونم به روایتی هشام و روایت مروان اخذ بکنم، چون اینا جز قدم متیقن های مفهوم روایت چیه؟ صفوان است. پس این مسئله خیلی مهمه. ببینید جایی که ما دو تا روایت داریم، دو تا دست روایت داریم، مثبتین هم هستن به حسب مدلول مطابقشون، مجرد این که مثبتینن نمیتونیم بگیم تقیید نمیشه مطلقا. اولا باید نگاه کنیم ببینیم اون چیزهایی که در مثبتین هم گفتن موجب تقیید می شود اینجا وجود دارد یا ندارد. دو، این که علی رغم این که مدلول مطابقی مثبت این هستن، آیا مبنامون در باب مفاهیم اینه که تقیید اصلا مفهوم نداره به هیچ وجه من الوجود، یا مثل محقق خویی میگیم تمام تقییدها یه مفهومی دارن غیر اون مفهوم رائج؟ مفهوم رائج چیه؟ مفهوم رائج اینه که میگه وقتی این قید نباشه، این شرط نباشه، بالمره حکم منتفی است. این مفهوم رائج. اما این مفهوم غیر رائج که این بزرگان معتقدن، این است که نمیگه بالمره حکم منتفی است اگه این قید نباشه، ولی میگه حکم مال طبیعت نیست، مال جایی است که یه قیودی باشه. یکی قیود همین است که اینجا در منطوق ذکر شده، ممکنه جاهای دیگه هم با یه قیود دیگری باشه، ولی معلوم است که مال طبیعت لیسیده، نفس و طبیعه، این حکم نیستش، چون اگه مال او بود نباید تقیید میکرد، چون بچه داره که داره تقیید میکنه. دعوای اونجا سر جای خودش، مبنا رو داریم میگیم. اینجور که شد، پس روایتی که میگه علی شیء من الخیر، اینا میگن اگه علا شیء بود چرا خیر قید خیدو بهش دادی؟ پس معلوم میشه ما علا شیء موضوع نیست و این حکم مال مطلق شیء نیست که بلغ علیه الثواب، مال شیء است که یا قید خیر داشته باشه یا ممکنه یه قیدای دیگه داشته باشه، این ثوابا مال اوناست. پس بنابر این مفهوم مستفاد از روایت اصفوان به ما میفهمونه مال طبیعت نیست، مال کجا نیست، مال این طبیعت نیست. خب وقتی مال طبیعت نبود در قصرن مال بعضی افراد هم نخواهد بود، مال بعضی اصناف نخواهد بود، مال بعضی انواع نخواهد بود دیگه. اون اصناف و انواعی که ما از این میفهمیم ندارد کیه؟ دو تا ما بیشتر یقین نداریم، یکی اونجایی که میدونیم حرامه، یکی اونجایی که محتمل الحرمه است. اینجا رو میدونیم نداره. پس نسبت به این دو جا حجت پیدا کردیم برای رفع ید از اون اطلاقات، اما در مازاد بر اینا حجت نداریم برای رفع ید از اطلاقات. این شبیه چی میشه؟ این شبیه این میشه که شما در اصول فرمودید اگر عام میداشته باشیم مخصص ما مجمل شد بین اقل و اکثر چه میکنید؟ فرض کنید مولا گفته اکرم کل عالم، در یه دلیل دیگری گفته لا تکرم الفساق من العلماء، فاسق مردد شد معناش، اجمال مفهومی داشت، بین فقط مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره، مردد شد بین این دوتا. شما به چه مقدار رفعیت میکنید از اکرم کل عالم؟ مرتکب کبیره. چون چه مقصود خصوص مرتکب کبیره باشه، چه اعم باشه، پس مرتکب کبیره مراده. این حجت داریم که خارج شده. اما مرتکب صغیره حجت نداریم، محتمل است. اینجا هم در ما نحنفی هم خیری که چیزی که خیر نیست و حرام است میدانیم، با اون قید این خارج شد. اونی که محتمل الحرمه است میدانیم با مفهوم خارج شده، غیر اون نمیدونیم. پس یه اطلاقی اونجا داریم، حجتی بر رفعیت از غیر این دوتا درش نداریم. نأخذ به اطلاق روایت هشام و روایت مروان. بنا نداریم جواب بدیم، چون بحث ما اونجا نیست. ما از این مبانی داریم اینجا استفاده میکنیم.
شما جواب باید اینجا مبنا رو بگید، قبول نداریم نداریم. اما اگر باید جواب های خوبی بدید تو زمین های خوبی باید بازی کنید. آقای خوبی میگه اطلاق پا نمیگیره، نه
فوتبال یا
چیه، آن به یک مقید مجمل تبدیل شده. اونجا آن یا مطلق پا میگیره، ما در مقدار تخصیص و تغییر شک میکنیم به قدر مطلقه هست.
چند بار عرض کردیم اینا
اینجا آقای خویی میگه اصلا اطلاق می علم اجمالی دارم که اطلاق پا نمیگیره، چون مطلقه و طبیعت نیسیده و بحته مراد نیست. با این چه قیاسی میفرمایید با میگه؟ ببین حتی شما بفرمایید که ما قبول نداریم که اطلاق زیر پاش میخوره، این مبنا رو پس قبول ندارید شما. اما اگه مبنای های خوبی خواستید جوابش بدید، بعد بدید اشکالی به مبنا بگید، نه بگید مبنا ما قبول ندارم، مبنای خوبی میگید.
اصلا ما الان جواب دادیم، داریم فرمایش ایشون رو مبنای ایشون توضیح میدیم که اینجا هم حمل مطلق بر مقیدی که آقایون فرمودن، که فرمودن پس موضوع میشه خیر. این مبنا میگه نه آقا، موضوع خیر نمیشه مطلقا، موضوع باز همون شیء، دو چیز فقط ازش خارج میشه و اون محرم و محتمل الحرمه است، معلوم الحرمه و محتمل الحرمه، این دوتا خارج میشه. پس بنابراین نمیگیم اطلاق تقیید نمیشود، میگیم تقیید میشود. اما این تقییدی که ایجاد میشود در اثر اون مبنا یه تقیید مزیقه، فقط دو مورد خارج میکنه. پس هم نمیگیم مثبتینن کما یقول و به مجیب الاول، نمیگیم مثبتینن، نه منطوقا مثبتینن، اما منطوق این یه مفهوم داره و این مفهوم البته غیر اون مفهوم رایج است. مفهومش چی شد؟ مفهوم هر جایی که قیدی وجود داره اینه که بابا این حکم مال طبیعت نیست. لازمه این که این حکم مال طبیعت نیست چی میشه؟ این میشه که این طبیعت در یه فروزی با یه قیودی این حکم نداره، ولی ممکنه با یه قیود دیگری هم داشته باشه. چون یه همچین حرفی ازش میفهمیم، پس یک مطلب مجملی از این مفهوم برای ما استفاده میشه که بله یه جاهای حتما نیست، یه جاهای هم حتما هست، اما حالا کجاها نیست کجاها هست از این برای ما روشن نمیشه. بله اونجا که خیر باشه منطوق صریحا گفته هستش، اما تو مفهوم میگه یه جاهای مال طبیعت نیست. مال طبیعت نبودن لازمش چیه؟ لازمش اینه که یه جاهای ممکنه این طبیعت که هست این حکمه نباشه، یه جاهای هم ممکنه با اینکه این طبیعت هستش با یه قیود خاص این حکمه هم باشه، همطور که در مورد خیر هست.
لازمش اینه که همیشه مقیدا مرادن، نه
مطلق. مطلقای کجا؟
هیچ مطلق
مطلقای منفصل. حالا همین است، مطلق منفصل اطلاق انعقاد اطلاق برش شده، ما یه حجتی میخواییم دست از اون اطلاق برداریم. اینجا چقدر حجت به ما میده؟ این مقید ما چقدر حجت در اختیار ما میگذاره؟ مقدار قدر متیقنش. هر جا اجمال پیدا شد اون مقداری که در اختیار ما میگذاره اون مجمل قدر متیقنشه، مازاد بر اون مشکوکه. اینجا هم این مفهوم یک مفهومی شد مجمل، چون مفهوم مجمل شد ما به قدر متیقنش باید اخذ بکنیم. قدر متیقنش همون دو مورده، چون قدر متعقد همون دور و مورده، پس آنچه که از ناحیه صفوان میاد تقیید میکنه اطلاق هشام را و اطلاق مروان را، در جایی است که اون شیئی که بلغ علیه الثواب حرام باشه به حسب ادله دیگر یا محتمل الحرمه باشه به حسب.
اگه حرام باشه که دیگه به خاطر این قید خارج نمیشه، حرام باشه اصلا احتمال خیریت نمیدیم.
ما که ندیم موضوع نمیدونیم، موضوع مگه بنا شد خیر فقط باشه؟ بله روایت صفوان نمیگیرتش، روایت صفوان نمیگیرتش، اما اون روایت چی؟ اون روایت گفته هر بر هر چیزی خیر برسه، بر هر چیزی ثواب برسه، بلاغ علیک از ثواب. اون میگه بلاغ، بعد لکه این که اگه این تقییدش نکنه شما ممکنه بگید خب این روایت داره میگه این حرام، اونم که میگه بلاغ علیک از ثواب ثواب داره. بله؟ کجا؟
از اطلاق شیء منصرف از فرض نیست.
کدومش رو میگید منصرفه؟ نه میدونم از کدوم میگید منصرفه. ها خیلی سلام، از اونی که میدونید پس منصرف شد. بنابراین برای تقیید روایات پس دو راه، هم انصراف ذاتی داره، هم اگرم نداشته باشه این داره تقییدش میکنه. اما دیگه نسبت به محتمل الحرمه ها چی؟ اون که دیگه انصراف نداره که. پس بنابراین از ره گذر روایات صفوان چی میشه؟ باز این تقییده میخوره به روایات هشام و مروان. بنابراین
دایی کسی بگه انصراف نیست وقتی قرینه لوبیه داریم که مقتوع الحرمه که ثواب برش وعده داده شده اصلا شاملی قاضی نمیشه، اصلا مانع ظهور در اطلاق میشه. وقتی مانع ظهور اطلاق شد شما نمیتونید بگید ما از این قید خیر فهمیدیم که اون به مطلقه نیست، حالا بریم سراغ قاضی مطلقه.
علی سبیل تنزل گفتیم و اینم توجه داشته باشید که انصراف هم یعنی ظهور منعقد نمیشه، نه اینکه میشه و بعد منصرف میشه. موارد انصراف هم یعنی از اول ظهور منعقد نمیشه.
انصراف یعنی ظهور در اطلاق در غیر این مورد منعقد میشه. ما عرض بکنیم نه، وقتی که دونستیم یه موردی به قرین عقلی خارجه اصلا معلوم از همه اولی ظهور در اطلاق نداره، نه ظهور در اطلاق غیر در این مورد، در غیر این مورد داره.
کدوم نداره؟
این ما به قرین عقلی وقتی میدونیم که مقتول حرمه اینجا ملاک اینجا خب. مثلاق این غنجه نیست خب. پس از همه اول ظهور در اطلاق بلا نمی کنه. وقتی دوله شما اومد گفتید اطلاقش رو ثابت کردید، بعد به قرینه اون قید خیر گفتید خب. پس
بابا توضیح دادیم اینا رو که شما چرا توضیح دادیم، گفتیم اگر کسی بگه اطلاق داره به واسه این تقیید میشه، اگه گفتیم انصراف داره، انصراف هم یعنی همین، یعنی از اول یه قرائن همراشه، یه تناسباتی همراشه، نمیگذاره انعقاد اطلاق بشه و این فردو بگیره، نمیگذاره. از اول وقتی داره اون روایت هشام میگوید من بلغه او علی شیء ثواب، اون شیء از اول یعنی شیئی که نمیدونی حرامه، انصراف داره. خیلی خوب، ولی در این حال اون نمیگیره درست، ولی این تقیید میکنه نسبت به اونجایی که نمیدانی محتمل الحرمه فقط هست.
شما از خیر فهمیدید نه، شما از این قید خیر فهمیدید که اون اطلاق نداره.
بعد چی اطلاق نداره؟
اون که دیگه هر خبر
چرا فهمیدیم؟
چون یه قید خورد دیگه به فرق طبق نظر خویی که میگه بالاخره این گرچه مفهومگیری اصطلاحی نمی‌کنه،
ولی ما میرسونه
که این
حکم
سر طبیعی نرفته.
بله.
از کجا؟ از خود این قید خیر.
بله.
چطور؟ این از
اون قید خیر ما میفهمیم
که اون کلی سر
نه، از مفهومی که از اون مطلب به دست میاد.
به واسطه قید خیر.
بله دیگه، از اون قید خیر چی به دست اومد؟
ما به واسطه قید خیر میفهمیم حکم سر کلی نرفته. ولی وقتی حالا که میگیم خب سر چی رفته، چیا رو بزنیم بیرون، خود این قید خیری که به واسطه اون ما راه به مطلب بردیم و حساب نمی کنیم، میگیم خود قید خیر نیست، بریم سر قد متعقد. این یه بام دو هوا است. اگه اینقدر کارهایی داره که برسونه حکم سر کلی نرفته، خب خودش هم میشه اول المقیدین.
نه چرا؟ چون خودش مثبته اینن، خودش مثبته اینن، اما مفهوم با اون چیه؟ تنافی داره. در جایی که یه مطلقی داشته باشیم یه نافی داشته باشیم که همه میگن تقیید میشه. گفت اکرم العالم، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، همه میگن تقیید میشه، درست؟ پس بنابراین منطوق این که گفته خیر با اون مثبته اینه، تقیید برای چی بکنه؟
بنابراین خیر بودن اینه که پس خود خیر
بودن دخیل نه، اون که راه اول بود اون تمام شد، حالا نه نمیرسه به اون، این چون نمیرسه به اون، این چون منشأ مفهوم نفیی میشه، از این جهت محقق خوبی میفرماید. میفهم مثبتین تغییر نمیکنه، اما هر جا یکیش مثبت بود یکیش منفی بود، اون منفی اینو تغییر میکنه، چون توافق دارن، چون تعارض دارن. پس بنابراین همه زحمتایی که اینا میکشن این است که از مثبتین بیاننش بیرون. میگه آقا یکیش این مثبته، روایت هشام مثبته، روایت مروان مثبته، ما یه مقید، ما یک نفی داریم. میگه اون نفیه میگه لا تؤت الثواب برای محرم، لا تؤت الثواب لمحتمل الحرمه. این مثل اینه که اصلا یه روایتی وارد شده بود در همین باب، میگه لا تؤت الثواب علی المحرم، ما تعقیب نمی‌کردیم اونو، لا تؤت الثواب علی محتمل المحرم، اون رو تعقیب نمی‌کردیم. حالا به جای اینکه این دو تا روایت اینجوری داشته باشیم، از مفهوم روایت صفوان این دو قضیه این چنینی میاد بیرون استفاده میشه و اون بیان دیگه گفته شد. بنابراین اون دو تا قضیه که از روایت صفوان تولید میشه همین دو تاست. مازاد بنی شک داریم مثلا تولید میشه یا نمیشه. پس بنابراین این روایاتی که مقید تقیید درش هست منطوقش با اون معارضه نمیکنه، چون مثبته اینا. اما از این روایات مقیده به خاطر اینکه دلالت میکند بر اینکه حکم مال طبیعت نیست، یه قضایای جدیدی به حکم مفهوم، به این مفهوم خاص تولید میشه. ما باید ببینیم چند تا قضیه تولید میشه. میبینیم در اینجا فقط دو تا قضیه تولید میشه، یا ممکن است به قول ایشون بگیم یه قضیه تولید میشه. قهرن اینجا که دو تا قضیه تولید میشه، این دو تا اگه اونجا گفتیم اطلاق حتی نسبت به محرم هم هست، این دو تا تغییر میکنه. اونجا اگر گفتیم نه نسبت به محرم مثلا خودش انصراف داره و اطلاق نسبت به اون منعقد نمیشه، خب اما نسبت به محتمل الحرمش که منعقد میشه، پس بنابراین این اون رو تغییر میکنه و اون رو از تحتش خارج میکنه. پس متحصل از این مجموع روایات صفوان و مروان و هشام چی میشه؟ اون سرجمعش، سرجمعش این میشه که هر شیئی که بلغ علیه الثواب، به شرط این که اون ما بلغ علیه الثواب حرام نباشه، محتمل الحرم نباشد، این ثواب داده میشود. بنابراین این که محقق سیستانی یا اون قائلی که هدایت المسترشدین خودش باشه یا از کسی نقل کردشون، فقط گفتی قد یقال، اینا که میفهمن موضوع اونیست که خیر است، مستحب است، اینش مسلمه و در غیر اینها این روایات شامل نمی شود، این به این دلیلی که گفته شد میگیم نه این چنین نیستش. پس بنابراین این فرمایش محققو که فرمایش قابل توجهی هم هستش و بزرگانی به این معتقدن که درسته که قید مفهوم مصطلح رو نداره که ما بگیم عند انتفاء القید مطلقا حکم منتفی است، که این مفهوم مصطلحه که عند انتفاء القید مطلقا حکم منتفی، این رو دلالت نمی کن. اما این رو دلالت میکنه که عند انتفاء القید فعل جمله حکم منتفی، چون مال طبیعت نیست، مال طبیعت نبودن اینه که فعل جمله منتفی باشه. پس یه مفهوم فعل جمله ای از توش در میاد. این مفهوم فعل جمله ای یه قدر متیقنایی داره، به مقدار قدر متیقنا تخصیص میزنه، چون دیگه مثبت اینم نیستن، نافی و مثبت تقیید میخوره. پس این فی کمال دقه از این مسئله که ما اینجا تطبیق کردیم برای ما یه کبرای کلی که سیال در فقه خیلی جاها مورد ابتلا میشه این در میاد، که همین که آقا مثبت این است، نه آقا مثبت این است کفایت نمی کنه اگر شما قائل به این مفهوم فی الجمله‌ای باشید. صلی الله علیه و آله.